یا قائل به وجوب مطلق مقدمه بشه. عمده یه اشکال مرحوم شیخ این بود که هیچ وقت فعل نقیض ترک نیست، به هر حال چه در مطلق مقدمه و چه در مقدمه موصله فعل ملازمه با نقیض است، خود نقیض نیست. این کلام کلام مرحوم شیخ بود. مرحوم آخوندم جوابی به شیخ داد که جوابش رو دیروز مطرح کردیم که این جواب مورد پذیرش بعض دیگه از آقایون قرار گرفته و گفت که این استدلال مرحوم شیخ که نقیض و کل شیء رفعه این حرف درستی نیست، جواب آخون بود. مرحوم اصفهانی یه جواب دیگه‌ای به شیخ میدن. البته جواب اصفهانی میتونه در حقیقت توضیحی برای کلام آخون باشه، ولی میتونه جواب مستقلی هم مطرح بشه. مرحوم اصفهانی میفهمن این که گفتن نقیض و کل شیء رفعه، این رفع اما از رفع فاعلیست و رفع مفعولی. تا الان که حرف دیروز رو گفتم، من هنوز تازه شروع کردم بحث امروز از حالا تشکر. اشکال آخوند رو به شیخ گفتیم، اشکال آخوند رو به شیخ گفتیم، فرمایش اصفهانی رو گفتیم، دوتاشو گفتیم، یه یک شو هره دیگه، این ادامه یک، ادامه یک، دوشم که حتما رفتیم دیشب مطالعه کردیم. این ادامه یکه، این همون بحثی که این آخرین قسمت بحث دیروزمون بود که مرحوم آخون فرمود که منظور عدم بدیله، بچه‌م وجود بدیله، که آقای خویی هم اگر به تغییراتشون مراجعه کردین میگه حرف آخون درسته، ما هم تو بحث زد به تفصیل اینو مطرح کردیم که اینجا عدم بدیل و وجود بدیل این حرف آخون. حالا یه کلامی مرحوم اصفهانی دارن در نفی کلام شیخ که میتونه کلام مستقلی باشه، میتونه حرف آخوندم ناظر به همین قضیه باشه. مرحوم اصفهانی میفرمان نقیض و کل شیء رفعه، این رفع اما از رفع فاعلی است و رفع مفعولی. چون اما از رفع فاعلی و رفع مفعولی است، ایشون میفرمان پس نقیض وجود میشه عدم و نقیض عدم میشه چی؟ میشه وجود. کلام اصفهانی که روشن شد چیه؟ اما از رفع فاعلی است و رفع مفعولی، پس نقیض وجود میشه عدم و نقیض عدم میشه وجود. ایشون میگن رفع فاعلی، عدم رفعش نسبت به نقیض فاعلیه، ولی وجود رفعش نسبت به عدم مفعولیه. عدم رافع وجود است، اما وجود رافع عدم نیست، بلکه وجود مرفوع عدمه. وقتی میگن نقیض و کل شیء رفعه، یعنی نقیض هر چیزی چیزیست که یا به وسیله اون شیء رفع میشود یا اون شیء را رفع میکند. فرمایش اصفهانی میشه ایشون فهمن نقیض و کل شیء رفعه، یعنی نقیض هر شیء شیئیست که یا مرفوع اوست و یا رافع اوست. و شما یه شیخ فکر کردید که این رفع رفع فاعلیه، گفتید وجود که رافع عدم نیست، عدم است که رافع است، وجود که رافع نیست. خب چون عدم رافع است، رافع عدم چیه؟ عدم العدمه، نه وجود. نه، عدم رافع وجوده، وجود مرفوع عدمه. همیشه ما به وسیله عدم وجودی را از بین میبریم، درسته؟ پس وجود رافع عدم نیست، عدم است که رافع وجوده. پس رفع در ناحیه عدم فاعلیه، اما در ناحیه وجود چیه؟ مفعولیه. ساده دیگه، من خیلی سادهش کردم. به خاطر این مرحوم اصفهانی میفهمن گفتن نقیض و کل شیء رفعه، این رفع یعنی نقیض شیء ممکن است مرفوع شیء باشد و ممکن است رافع شیء باشد. وقتی اعم از رفع فاعلی و مفعولی شد، میتونه مرفوع شیء باشه مثل وجودی که مرفوع عدم است و یا عدمی که رافع وجود است. پس نقیض و کل شیء رفع و اعم از رفع فاعلی است و رفع مفعولی. بدین جهت مرحوم اصفهانی میفهمن نقیض و کل شیء رفع و هم شامل وجود میشه هم شامل عدم میشه. نقیض عدم وجود و نقیض وجود عدم است. این کلام مرحوم اصفهانی است. چی میفهمن؟ نه، وجود رافع نیست، وجود خودش نفس تحقق است. خب پس شما استدلالتون به نقیض و کل شیء رفعه بود و گفتید این نقیض نیست. ما گفتیم معنای نقیض و کل شیء رفعه اینه، پس وجود هم نقیض عدمه. حالا که این گونه شد، پس حرف صاحب فصول تمامه. اعتراض بعدی رو، این جواب اول آخون بود، جواب دوم اصفهانی مطرح کرده، جواب سوم رو داریم مطرح میکنیم. این جواب سوم در کلمات آقای خویی هست، ولی باید علل قاعده مقدم بر آقای خویی هم گفته باشن اینو. حالا من وقتی آدرس میدم به محاضرات، معناش این نیست که قبل از آقای خویی نگفتن، ولی آقای خویی هم اینو گفتن. حالا هر چی شما رو شما بفرمایید. خب بسیار خب، حالا شما راهش خودتون درست کن. جواب بعدی، جواب بعدی، ما شما رو نگیم راحت تر. جواب بعدی، جواب بعدی عبارت است از این که به ما گفتن نقیضین لا یجتمعان و لا یرتفعانند. و از این طرف به ما گفتن که نمیشه که یک شیء نه موجود باشه و نه معدوم باشه. یک شیء نمیشه نه موجود باشه و نه معدوم باشه. از اون برم گفتن نقیضین لا یجتمعان و لا یرتفعانند. پس نمیشه یک شیء هم موجود باشه هم معدوم باشه، و نمیشه یک شیء نه موجود باشه و نه معدوم باشه. خب از این که نقیضین لا یجتمعانند و نقیضین لا یرتفعانند و یک شیء نمیتونه موجود باشه و نمیتونه معدوم باشه و نمیتونه هیچ کدومش نباشه، ما میفهمیم که وجود و عدم نقیض هم دیگه. در غیر این صورت شما نباید بگید که نمیشه نه موجود باشه و نه معدوم باشه. اگه وجود و عدم نقیض نباشن، پس این گزاره غلطی است که یک شی نمیتونه موجود باشه و نمیتونه معدوم باشه. چرا؟ چون وجود و عدم که شما گفتید نقیضین نیستن. این میشه جواب همونی که شما میگید شماره شو. اما جواب بعدی، جواب بعدی اینه که اصلا نقیضین متضایفینن. شما نمیتونید بگید عدم نقیض وجود است اما وجود نقیض عدم نیست. نقیزه تضایف بینشون برقراره. یعنی اگه صدق میکنه که عدم نقیزه وجود است، پس وجودم نقیزه عدم است. و چون متضایفینن، اگر از یک طرف نقیز بودن رو پذیرفتید، از طرف دیگه هم باید نقیز بودن رو بپذیرید. در اطلاق بود. با هم اطلاق میشه. حکم ما نمیگیم، اطلاقه. ما الان بحث حکم نداریم، بحث اینه که اگر شما همسایه فلانید پس فلانی هم همسایه شماست. یعنی اگر رابطه رابطه تضایفه نمیشه بر شما اطلاق بشه بر او اطلاق بشه، رابطه تضایفه سری میگم. نه میتونه تضایف هم برشون صدق کنه. یعنی ما هر وقت اطلاق یکی رو بر دیگری صادق دونستیم، اطلاق دیگری هم بر او صادقه. در اطلاق نه در تحقق، الان هم از کردم در تحقق نمیگیم، در اطلاق، در اطلاق عنوان نقیص. اونی که شما میگید در وجوده، نه در اطلاق، در اطلاق نقیزه. یعنی ما میتونیم بگیم عدم نقیز وجود است اما وجود نقیز عدم نیست، نه اینکه وجود و عدم با هم دیگه وجود دارن. روشن شد؟ در اطلاق لفظ نقیز تضایف دارن. در اطلاق یعنی در شأنیت نقیز دارن. بسیار خوب. خب این اشکال اول به ثمره از سوی شیخ بود. به اشکال شیخ چند تا اشکال شد و گفتن که اشکال شیخ اشکال درستی نیست. اما جواب چهارم در کلمات های خوی هم هست، در کلمات های خوی هست، این دو جواب اخیر در کلمات های خوی هست. حالا قبل از ایشون هم احتمالا گفتم. بسیار خوب. اما اشکال دوم بر ثمره مقدمه موصله، اشکال دوم بر ثمره مقدمه موصله عبارت است از اینکه همانطور که وجود ضد مقدمه عدم ضد آخر است، عدم ضد هم مقدمه وجود ضد آخر است. مثال دیروز رو یادآوری کنم، عرض کردیم واجب اهمی داریم که انقاض است، واجب مهمی داریم که صلات است. ما گفتیم ترک صلات واجب است چون مقدمه چیه؟ مقدمه انقاض است. پس عدم ضد مقدمه وجود ضد آخر است، درسته؟ میگن همونطور که این عدم ضد مقدمه وجود ضد است، وجود ضد هم مقدمه عدم ضد است. پس این مقدمیت از دو طرفه. ما اینجا گفتیم ترک صلات مقدمه فعل انقاض است، پس ترک صلات شد واجب. ترک صلات که شد واجب، نقیزش که فعل صلاته شد حرام، درسته؟ خب همونطور که عدم ضد مقدمه وجود ضد است، وجود ضد هم مقدمه عدم ضده. یعنی چی؟ یعنی وجود صلات مقدمه برای چیه؟ مقدمه برای عدم انقاض است. اگر شما گفتید انقاض غریق واجب است، امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامه، یعنی ترک انقاض حرامه. اگه ما گفتیم انقاض غریق واجبه، امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامه، یعنی ترک انقاض حرامه. خب علت تامه ترک انقاض چیه؟ وجود صلاته. پس وجود صلات میشه چی؟ مقدمه حرام. مقدمه حرام هم حرامه، پس وجود صلات چیه؟ میشه حرام. چه ما قائل بشیم به مقدمه موصله و چه قائل بشیم به مطلق مقدمه، در هر صورت فعل صلات میشه حرام. روشن شد؟ آن گفتن بنابر مقدمه موصله فعل صلات حرام نیست. چرا حرام نیست؟ چون نقیض ترک صلات نیست. ترک صلات واجبه، نقیضش حرامه، فعل صلات که نقیض نیست. میگیم خب ما از اون مسیر نمیدیم، از مسیر دیگه میام. میگه از چه مسیر میای؟ میگیم انقاض واجب نیست. میگه چرا؟ میگیم نقیض واجب که انقاض باشه حرام نیست، ترک انقاض حرام نیست. میگه چرا؟ میگیم خب مقدمه حرام چیه؟ مقدمه ترک انقاض چیه؟ میگه نماز خوندن. تا یه نماز بخونی دیگه نمیتونی انقاض کنی. پس چون انقاض واجب است، نقیض انقاض که ترک انقاض است میشه حرام، مقدمه حرام هم میشه چی؟ میشه حرام. خب مقدمه ترک انقاض چی بود؟ فعل صلات بود. خب فعل صلات شد حرام. حالا چه بگیم فعل صلات مقارن است و چه بگیم فعل صلات نه خود نقیضه؟ فرق نمی کنه. اگه شما نماز خوندید انقاض رو ترک کردید، مقدمه حرام هم حرامه. فقط به این نکته توجه داشته باشید. در بحث مقدمه حرام آقایون فرمودن علت تامه حرام حرامه، یادتونه؟ در بحث مقدمه واجب عموما میگفتن علت تامه واجب نیست، به هر حال همه مقدمات واجبن غیر از نظریه مقدمه موصله، مثل آخوند و اینا میگفتن همه مقدمات واجبن. ولی در مقدمه حرام چی میگن؟ میگن نه، علت تامه حرام حرام است. خب پس باید اینجا فعل صلات علت تامه ترک انقاض باشه. آقایون میفهمن خب فعل صلات هم علت تامه ترک انقاضه. علت تامه یعنی چی؟ یعنی شما به محض اینکه نماز بخونید انقاض ترک شده. نمیتونید بگید ممکنه من نماز بخونم ولی انقاض با وجود این تحقق پیدا کنه. من دارم علت تامه بودن رو توضیح میدم. امکان نداره علی رغم اینکه شما نماز میخونید انقاض قابل تحقق باشه. پس فعل صلات میشه چی؟ میشه علت تامه ترک انقاض. خب ترک انقاض که حرام بود، علت تامش هم حرامه، مقدمه حرام هم حرامه. حالا چه شما بگید مقدمه موصله واجب است، چه بگید مطلق مقدمه واجب است؟ علت منحصر عرض نکردیم، علت تام. خب تا به اینجا که بحث روشن. آغازی ها میگن که این جواب یه تفسیره باید بهش بزنیم و اون تفسیره اینه که اگر شما نماز بخوانید در حالی که تصمیم به انقاض هم داشتید، ما میتونیم بگیم علت تامه ترک انقاض نماز خوندنه. درسته؟ اگر شما نماز بخوانید در حالی که دوست داشتین انقاض غریغم بکنید، بعد ما میتونیم بگیم علت ترک انقاض نماز خوندنه. ولی اگه شما دوست نداشتید انقاض کنید و نماز خوندید، ما نمیتونیم بگیم علت ترک انقاض نماز خوندنه. علت ترک انقاض چیه؟ عدم اراده انقاضه. پس این استدلال به این کلیتش تمام نیست. ما نمیتونیم بگیم علت تامه ترک انقاض فعل صلات است. شما میخواستین انقاض کنین یا نمیخواستین انقاض کنین؟ اگه میخواستین انقاض کنین و نماز خوندین بعد غیر قابل اجتماع بوده، میگیم بله خب شما که مقتضی برای انقاض رو داشتید، فعل صلات مانع شد که انقاض صورت بگیره. ولی اگر شما از اساس نمیخواستید، خب فعل صلات دیگه علت نیست. این فرمایش آغازی است. پس این اشکال به صاحب فصول علل اطلاق صحیح نیست. نتیجه اینه که در بعضی از موارد ثمره هست، در بعضی از موارد ثمره نیست، پس باز ثمره هست. دقت کردید؟ بالمعال حرف آغازی این میشه. حالا خود ایشون به این نتیجه تصریح نمی کنن، ولی بالمعال حرف آغازی این میشه که در بعضی از موارد حرف صاحب فصول درسته و ثمره تحقق پیدا میکنم که در بعضی از موارد درست باشه. یه بزرگواری به آغازی اشکال میکنه. آغازی ها فرمودن که تفصیل باید قائل بشین. این آقا اشکالش اینه که تفصیل معنا نداره. چرا معنا نداره؟ چون امکان نداره که شما اراده انقاض داشته باشی بازم نماز بخونی. مگه ممکنه که شما اراده داشته باشی انقاض رو بعد بیای فعل صلات رو انجام بدی؟ پس همیشه شما وقتی نماز خوندید یعنی قرارتونی نبوده که انقاض کنید. پس در حقیقت ترک انقاض مستند به چیه؟ مستند به عدم اراده انقاضه، نه مستند به فعل صلات. پس فعل صلات علت تامه برای ترک انقاض نیست، بلکه ترک انقاض به خاطر نبود مقتضی متروکه. پس نهایتاً باید بگیم کلن این اشکال به صاحب فصول باطله و ما نمیتونیم بر اساس حرمت ترک انقاض فعل صلات رو حرام بدانیم. چون همیشه وقتی ما نماز میخونیم دیگه اراده به انجام انقاض نداریم، اراده به انجام زد نداریم. پس تفصیل نگید، بگید کلن حرف باطله. خب حرفی آقای بزرگ باشه. به نحو زمینی علت تامه، جزء علت تامه که علت ناقصه، جزءش میشون علت ناقصه دیگه، علت ناقصه که حرام نیست. خب پس این علت تامه نیست دیگه. نه دیگه، میشه حرمت زمینی دیگه. اگرم حرام بشه میشه حرام زمینی دیگه، چون علت ناقصه است. نه دیگه، میشه حرام زمینی. باید حرام زمینی رو بحث کنیم. حرام زمینی نهی زمینی موجب بطلانه یا نهی زمینی موجب بطلانه است؟ وقتی میگیم جز دیگه علت تامه نمیشه دیگه، میشه علت ناقصه. نهی غیری، ما اصلا نهی غیری موجب بطلان میشه رو مفروغ گرفتیم، ولی اگه نهی غیری موجب بطلان نشه هیچ کدوم از این حرفا معنا نداره. کل بحث ما بر اساس اینه که نهی غیری موجب بطلان بشه، چون اگه نشه نه حرف صاحب فصول معنا داره نه حرف دیگران معنا داره. حالا این نهی های ضمنی رو عرض می‌کنم. من باز هی اشکال جواب بگم یا دیگه شما خسته شدید؟ ما یه جاهای دیگه چیز میکنیم، قطع میکنیم کارو. خوب باشه راه نشه نشه. چرا؟ چطور؟ پس اراده نکرده این خواست.
اگر نماز نبود حسن مشغول به انقاض میشه.
اگه نماز نبود یعنی فعل نماز نبود یا وجوب نماز نبود؟ فعل نماز رو که او اراده کرده. او که مشغول به فعل نمازه اراده انقاض رو داشت و با وجود این نماز خون یا اراده؟ اگه اراده داشت که نماز نمیخون میرفت انقاض میکرد.
خب به نظر اون که
فعل صلات چون اراده کرده صلات را، اراده نکرده است انقاض را، ولی اراده نکرده انقاض را. بسیار خوب، پس اراده انقاض نداشته در هر صورت مشکلی نیست، ولی چون اراده انقاض نداره میگه اون مختزی وجود نداره. شما دارید دفاع از آقا ضیاء میکنید، ایشون دفاعشون از آقا ضیاء اینه که نه، ما اراده صلات رو، اراده انقاض رو لولا اراده صلات داشتیم، پس صلات در حقیقت مانع اون مختزی بود، نه که اصلا مختزی نداشتیم. این آقای بزرگوار اراده رو گفته همون شوقی که بعد از او در حقیقت تحقق فعله، گفته اراده یعنی اون. این که شما میگید اگر این نبود اون بود، خب این یعنی همون که نیست الان، ولی شما میخواد بگید این اراده که مختزیست اما مانعی وجود داره، اون مانع چون از جنس اختیاریه، این آقا میگه که عملا پس اراده به انقاض نداریم. فعل صلات یا اراده صلات چرا فرق میکنه؟ نه نکنید اون جایی که شما اراده میکنید یه کاری رو انجام بدید، یه مانع طبیعی وجود داره، شما تصمیم میگیرید برید فلان جا، در قفل هر کار میکنید نمیتونید باز کنید، میگن اینجا مقتضی وجود داره، مانع هم وجود داره، پس معنا داره که مقتضی که اراده انجام است باشد و یه مانعی هم ممانعت کنه، ولی اونجایی که شما میگید من اراده داشتم ولی یه کار مهمتری پیش اومد رفتم دنبال اون کار، میگه وقتی کار مهمتر بود پس اراده کار غیر مهم رو نداشتی شما، اینجا دیگه نمیتونی بگی هم مقتضی هست هم مانع، نه دیگه مقتضی نیست، فرق است بین اونجایی که شما اراده انجام دارید یه مانع قهریست نمیگذاره برسید، اونجا میتونیم بگیم در این وجود مقتضی مانع وجود داره، ولی در اون مواردی که نه اصلا شما خودتون اراده کردید اهم را، پس یعنی یه اراده به مهم ندارید. فرق میکنه ولی فرقش فارق در بحث ما نیست، یعنی میگه شما اگر اراده انقاض داری خب برو انقاض کن دیگه، چرا نماز میخونی؟ میگه چون نماز رو بیشتر دوست دارم یا برام مهمه، اینطوریه. میگه خب پس اراده نداری دیگه به انقاض. بسیار خب، یه بحثی در ضد مطرح بود که اگه به ذهن شریفتون باشه و اون این بود که آیا عدم ضد مقدمه وجود ضده و وجود ضد مقدمه عدم ضده یا هیچ کدوم توقف بر هم ندارن. این آیه به ذهن شریفتون باشه، در کفایه هم آخون اینو مطرح کرده بود. بحث در اونجا این بود که به هر حال وجود توقف بر عدم مانع داره و عدم هم توقف بر چی داره؟ توقف بر وجود مانع داره، و آیا این توقف دو طرفیه یا یک طرفی، یا اصلا توقفی در ارتباط با اجزاء علت هست یا نیست، این خودش محل بحث و سخن بود، که این بحثی هم که مرحوم صاحب فصول شروع کرده متفرع بر اینه که ما بگیم عدم ضد مقدمه وجود ضد آخر است، که بعد ترک صلات بشه مقدمه انقاض، و الا اونجا بعضی از آن فهمودن که نه، عدم ضد نمیتواند مقدمه و در سلسله علل وجود ضد آخر باشن، که اگر اون قضیه اونجا نفی شد اینجا هم نفی میشه دیگه، بالمره نفی میشه، ولی در اونجا هم افرادی که پذیرفتن که همیشه وجود شی توقف بر عدم مانع داره، ولی گفتن عدم ضد توقف بر وجود ضد آخر نداره، پس دو تا بحث بود، یکی این که اصلا عدم ضد مقدمه و از اجزا علت وجود ضد آخر هست یا نه، چون اونجا گفتن یکی از اجزای علت عدم مانعه. بعد صحبت این بود که آیا وجود زد علت برای عدم زد هست یا نیست، که اونجا ادهی گفتن نه دیگه وجود زد علت برای عدم زد نیست. اگر ما وجود زد را علت برای عدم زد ندانیم، دیگه فعل صلات علت ترک انقاض نمیتونه باشه، هرچند ترک صلات علت وجود انقاض باشه. پس اینطوری نیست که اگر ما گفتیم ترک صلات علت وجود انقاضه، از اون برم بگیم به عکس هم این رابطه صادقه. اینو تو بحث زد مطرح کردن که به هر حال عده‌ای در ارتباط با این قضیه تردید داشتن. خب این اشکال دومی بود که به صاحب فصول مطرح شد. اما اشکال سوم، چی می‌فهمید؟ شما کی به آخون مراجعه کردیم به کتابش که اینو میگید؟ چقدر وقت مراجعه کردیم؟ نه آخون یه چیز دیگه میگه. آخون گفت تمانو دو تا معنی داره. ایشون گفت تمانو دو تا معنی داره. خب بعد میگفت عدم مانعی که از اجزای علت به کدوم معنیه؟ خب اگر از یه طرف باشه از طرف دیگه هم هست. مشکل اینه که نه، مشکل اینه که شما میگید وجود زد از اجزای علت عدمه، میگن عدم اصلا علت نمیپذیره. وقتی شما میگید مقدمه است، یعنی فعل صلات مقدمه ترک انقاضه، ترک یعنی عدم انقاض. شما نمیتونید بگید وجود علت عدم است. بعد آقایان گفتن خب اگه وجود علت عدم نیست، پس عدم هم علت وجود نیست. اشکال جوابهایی که تو بحث زد بود، بعضی هم گفتن که ما نمیتونیم بگیم وجود علت عدم است، پس ما نمیتونیم بگیم وجود زد مقدمه عدم زد آخر است، چون عدم که علت نمیخواد. بعد اونجا دو سه تا اشکال بودی، یکی عدم مضاف، عدم مضافش علت میپذیره، اگر وجود علت عدم نباشه پس عدم هم علت وجود نیست، همونطور که عدم نمیتونه معلول باشه نمیتونه علت هم باشه، پس به عکسش هم صادق نیست. این اون بحثای زد بود که پارسال بحثاشو مطرح کردیم. بسیار خوب. اما اشکال سوم به ثمره صاحب فصول، اشکال سوم اشکال مرحوم اصفهانی است. مرحوم اصفهانی فهمن اصلا نظریه مقدمه موصله به معنای وجوب علت تامه ذل مقدمه است. اینجا یکی از شواهدیست که ما حرف قبلی ما درسته. ایشون و من نظریه وجوب مقدمه موصله یعنی علت تامه ذل مقدمه واجب است. در بحث ما که انقاض واجب اهم است، علت تامه انقاض چیه؟ یکی ترک صلات است، یکی اراده انجام انقاض است. چون ممکنه شما نماز نخونید ولی انقاض هم نکنید. پس علت تامه انقاض که واجب اهم چیه؟ دو چیزه. یکی اراده انجام انقاض است و یکی هم ترک صلات است. آقای اصفهانی می‌فرمایند که این علت تامه ما در حقیقت یه علت تامه اعتباری است. یعنی چه اعتباری است؟ یعنی ترکیب این دو جزء یک ترکیب حقیقی نیست. اراده انقاض، ترک نماز، اینا دو امر بی ربط به هم هم. ولی ما اعتباراً این دوتا رو گذاشتیم کنار هم، و گفتیم چیه؟ گفتیم اینا علت تامه انقاذن. پس علیت اینها برای انقاذ و ترکیب اینها با هم یه ترکیب اعتباری است، نه یه ترکیب حقیقی. ایشون میگن حالا که این ترکیب یه ترکیب اعتباری است، این ترکیب اعتباری نقیض نداره. صرف اصول دنبال نقیض گرفتن بود دیگه، امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام، دنبال نقیض بود. مرحوم اصفهانی میفهمن علت تامه ما چون یه امر اعتباری است، منظور از امر اعتباری یعنی تجمیع اینها با هم و علیتشون برای شیء آخر یه ترکیب حقیقی نیست و ما از ترکیب اعتباری اینها یک عنوان علت تامه استخراج کردیم. مرحوم اصفهانی میفرمایند که این ترکیب خودش نقیض نداره، بلکه نقیضی که ما برای این علت تامه میتونیم تصور کنیم جمع نقیض دو جزئه. پس علت تامه بل استقلال خودش دارای نقیض نیست، بلکه نقیض فعل صلات، نقیض ترک صلات و نقیض اراده، جمع این دو میشه اون نقیضی که محل سخن و بحث ماست. بله نقیض سمایت برست. خب حالا که نقیض اون هم جمع دو نقیض شد، پس اون چه که حرام است چیه؟ اون چه که حرام است مجموع دو نقیضه، یعنی فعل صلات و ترک اراده. اونی که حرامه چیه؟ مجموع دو نقیضه. مجموع دو نقیض یعنی چی؟ یعنی فعل صلات و ترک اراده. مرحوم اصفهانی می‌فرمان اگر قرار باشه حرام در خارج تحقق پیدا بکنه، باید این دو نقیض در خارج تحقق پیدا کنن، چون مجموع اینا حرامه دیگه. پس هم باید نماز خونده بشه، هم باید اراده به انقاذ وجود نداشته باشه. ایشون میفرماین همیشه در فرض فعل صلات مجموع دو نقیض تحقق پیدا میکنه، چون امکان نداره شما در عین نماز خوندن اراده انقاذ رو داشته باشید. پس اگر نماز خوندید حتما قرارتون این بوده که انقاذ نکنید. پس همیشه در حال فعل صلات هم نقیض ترک صلات موجوده و هم نقیض اراده موجوده، و چون مجموع دو نقیض با فعل صلات موجوده، ما میتونیم بگیم فعل صلات چیه؟ فعل صلات حرامه. هرچند قائل به مقدمه موصله بشه. چون همیشه با فعل صلات مجموع دو نقیض موجوده، پس حرام تحقق پیدا کرد. پس ثمره صاحب فصول درست نیست. نه آغاز بیه که چیز دیگه میگفت. حالا اون بزرگوار هم شاید از آقای اصفهانی این تیکش رو گرفته، ولی اصلا اون بحث با این بحث فرق میکردیه. اون از باب نقیضه خود انقاض میخواست ترک انقاض و مقدمه ترک انقاض رو نتیجه بگیره. مرحوم اصفهانی حرفشون این نیست، حرفشون اینه که شما گفتید بنابر مقدمه موصله نقیض میشه ترک ترک موصل. ایشون میگه بنابر مقدمه موصله اصلا ترک ترک موصل نقیض نیست، نقیض مجموع دوتا نقیضه. مجموع دو نقیضم به فعل نماز تحقق پیدا میکنه، پس هر وقت فعل نماز تحقق پیدا کرد حرام محقق شد. تموم شد وقت. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فأجل.